سکتورونو کې ترڅو چې تخصص نوي او مسلکي مهارتونه په کار وانه چوو هغه ټکنالوژي او هغه وسایل ورسره په کار نه لويږي.
سلام و وقتتان بخیر. ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد و بیشتر اوقات این برنامه بعد تکرار برنامه زیر آسمانی کبود اختصاص یافته. اما پیش از آن می‌پردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان میگوید که سالانه بیش از 14,000 نفر در نتیجه ابتلا به این بیماری جان می‌دهند. دکتر شفق شنواری رئیس این بنیاد میگوید که سالانه بیش از 19,000 تن در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا میشوند و 14,746 فرد مبتلا به این بیماری جان می‌دهند. در گفته او در حال حاضر شمار مبتلایان به بیماری سرطان در افغانستان به حدود 500,000 تن تخمین می شود، اما احتمالاً شمار واقعی بیشتر از این خواهد بود. وزارت صحت نظام مخروی افغانستان در سال 2020 میلادی 23,000 مورد ابتلا به سرطان را ثبت کرده و گفته بود که 16,000 تن این مریضان بر اثر این بیماری وفات کردند. مسئولیت انفجار شام دیروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار را یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان پذیرفت. این جبهه شب گذشته در پستی در شبکه ایکس یا تویتر سابق ادعا کرد که افرادش در یک عملیات اپراتیفی نیروهای حوزه اول امنیتی طالبان را در شهر طالقان در نزدیکی قرارگاه این حوزه هدف قرار دادند. در ادامه آمده است که در این عملیات ملا انور یک سردسته طالبان کشته شده است و 3 عضو نیروی این گروه زخمی شدند. پیش از این منابع محلی به رادیو آزادی گفته بودند که یک انفجار نیرومند شام روز شنبه در سرک 3 در نزدیک سرای سنگ و حوزه اول امنیتی شهر طالقان رخ داد. مقام های طالبان درباره این انفجار و ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیزی نگفتند. رادیو آزادی هم به گونه مستقل نمیتواند که ادعای این جبهه را تایید کند. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از سرمایه گذاری حدود 350 میلیون دلاری یک شرکت چینایی در یک معدن طلا در ولسوالی چایاب ولایت تخار خبر داد. همایون افغان سخنگوی این وزارت به تلویزیون ملی که تحت کنترل طالبان است گفته که این شرکت چینایی تمام هزینه استخراج را به عهده گرفته، اما 56% عواید معدن را به افغانستان خواهد داد. و افزود که این معدن طلا که در منطقه سمتی ولسوالی چایاب موقعیت دارد بزرگ است، اما در قرارداد پس از مزایده به مساحت حدود 12 کیلومتر مربع آن به مدت 5 سال در اختیار این شرکت چینایی و شرکای افغانیان قرار گرفته است. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان میگوید برنامه‌های را برای قرارداد استخراج معادن طلای سایر ولایت‌ها با شرکت‌های مختلف روی دست دارند. حکومت طالبان با انتقادهای زیادی مواجه است که قراردادهای معادن زیادی را با شرکت‌های چینایی امضا کرده است. منتقدان از معیاری نبودن و نبود شفافیت در این قراردادها نگران هستند. و در نتیجه برخورد یک هلیکوپتر امبولانس با ساختمان یک شفاخانه در منطقه مغولا در غرب ترکیه 4 نفر جان باختند. با گفته وزارت صحت ترکیه این هلیکوپتر که حامل 2 پیلوت، یک دکتر و یک امدادگر بود، هنگام برخاستن از شفاخانه آموزشی مغولا به ساختمان این شفاخانه برخورد کرد. والی مغولا به خبرنگاران گفت که هلیکوپتر ابتدا به طبقه 4 شفاخانه برخورد کرد و سپس به زمین افتاد. بر اساس گزارش ها بجز از سرنشینان هلیکوپتر هیچ فرد دیگری در محل آسیب ندیده است. تحقیقات درباره علت این حادثه گفته می شود که آغاز شده است.
زیر آسمان کبود. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما در این هفته یا این بار راه های مقابله با فقر در افغانستان است. طبق گزارش های متواتر نیمی از نفوس افغانستان در شرایط فقر و ناداری زندگی میکنند و به دنبال راه های هستند تا از این وضعیت عبور کنند. نیم دیگر جامعه نیز در حمایت از این افراد نقش اساسی ایفا می کنند. گزارش کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نشان می دهد که فقر در افغانستان تاثیرات گسترده بر زندگی مردم دارد و بسیاری از خانواده ها در تلاشند تا از این وضعیت خارج شوند. با توجه به این که 48% از جامعه زیر خط فقر زندگی دارند، بیکاری شدید شرایط را بحرانی تر کرده. برنامه جهانی غذا نیز از نگرانی های جدی در زمینه تامین غذا برای 15 میلیون نفر خبر میدهند. به هر حال این موضوع بحث امروز ماست. مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای شریف غالب که سابق مشاور پالیسی وزارت خارجه افغانستان بودن و تحلیلگر مسائل سیاسی هستند، و همچنان محترم دکتر آریان شریفی که خودشان استاد مطالعات امنیت بین‌المللی در پوهنتون پرینستون نیوجرسی هستند، مهمانای برنامه ما هستند. آقای غالب خوش آمدین به برنامه. هنوز آقای غالب وصل نشدن، فکر میکنیم همچنان آقای شریفی هم وصل نشدن تا الان. خب به هر حال ما منتظر هستیم که امیدوار هستیم که اونا وصل شوند به برنامه. شنوندای عزیز اگر شما هم خواسته باشین میتونین به برنامه وصل شوین. شماره واتساپ ما کمیل از در اختیارتان است، 00 42 07 23 00 81 11 در خدمتتان است. یک بار دیگه تکرار میکنم، 00 42 07 23 00 81 11 در خدمتتان هست. موضوع بحث ما را گفتیم که موضوعی است که در این اواخر رویش زیاد گزارش ها میرسه که میگن نیم جامعه افغانستان در سطح زندگی فقر قرار دارن و راه ها را میپالن که بتانن از این تنگنا خارج شوند. و محترم آقای غالب تشریف آوردن به برنامه. محترم آقای غالب خوش آمدین سید به برنامه.
خوشحال هستم که در برنامه با شما هستم و خدمت مهمانای حاضر در بحث امروزی برنامه و شنونده ها و بیننده های برنامه تان سلام و تمنای تقدیم میکنم.
بسیار تشکر آقای غالب. در مورد امی گزارش ها صحبت داریم که یکی پیدیگه گزارش ها در ظرف بگویم حداقل دو ماه گذشته بسیار زیاد گزارش ها داشتیم در سطح بین‌المللی که در افغانستان شرایط زندگی به تقریبا نیم مردم افغانستان بسیار زیخ شده از نقطه نظر اقتصادی و در فکر ازی هستن که چطور بتانن از این مضیقه بیرون شوند. ما گفتیم با متخصصین ما روی از این موضوع صحبت بکنیم، از شما میشنیم.
واقعیت امر ایست که ادامه بحران عدیده جاری اجتماعی اقتصادی و سیاسی در افغانستان با گذشت هر روز پهنا، عمق و گستره بیشتر می‌یابد و در نهایت این موضوع بهبود وضعیت در افغانستان را در دراز مدت با مشکل مواجه می‌سازد. ما شاید قضیه وضعیت معیشتی و وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان یکی از مؤلفه‌های متبارز بحران چندلایه افغانستان هست که مردم افغانستان با این حقیقت تلخ هر روز به اصطلاح دست به گریبان هستند. احصایه ها و ارقام منتشره دفتر انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP نشان میده که بیش از 85% نفوس افغانستان تحت خط فقر زندگی و علاوه از او حدود 23 میلیون یعنی چیز بیشتر از نیم جمعیت ساکن در افغانستان با کمک های عاجل خیریه بشری نیاز دارد. این وضعیت بیانگر یک حالت است که متاسفانه تا زمانی که اداره سرپرست و در مجموع جامعه بین المللی یک راهکار تدوین شده و تعریف شده را برای رفع این معضل اعانه کنند و در صدد تطبیق از اون نشد. ما فکر میکنم این مشکل ادامه خواهد یافت و آگاه هستیم که سازمان های خیریه بین ملی و همچنان ایالات متحده امریکا به گونه وقفه‌ای مقدار پول به افغانستان میفرستن. اما ما از یک جامعه که چیز کمتر یا بیشتر از 40 میلیون نفوس داره و یک کشوری که در نظام و در ساختار بین‌المللی مدغم نشده، بسیار دشوار معلوم میشه که بتانه این کمک‌های خیریه عاجل بشری، چونان که از نامشان پیداست، بتانن واقعا یک نوع امو پنسیه یا اکسیر حل مشکل افغانستان شود. حتی هم ارسال پول از جانب ایالات متحده هم من فکر میکنم باسوزی که اندیشه بسیار از مردم عمی است که اصولا انگیزه های بیشتر سیاسی داره تا عملی که به درد مردم افغانستان بخوره. حتی امور هم اگر به نحوی محاسبه کنیم، من فکر میکنم باسوزی که ایالات متحده گفته که تا حال چند بلیون دلار به افغانستان سرازیر کردن، اما او به هیچ وجه اکتفای فقر مزمن و فراگیر رو به اصطلاح گسترده در افغانستان نمی کنه و باید در صدر راهکار برای برون رفت از معضل جاری باید شد. حال بعضا اداره سرپرست و مقامات طالبان در رابطه با مؤلفه ها و لایه های دیگه مشکل در افغانستان استدلال های دارند، اما در مورد وضعیت متاسفانه وضعیت حاد بشری در افغانستان، من فکر میکنم این موضوع اینقدر ملموس و مشهود است که بسیار تحقیق و کنکاش بیشتر نیاز نداره، چرا وضعیت در افغانستان به گونه ای است که همه مردم او را هر روزه لمس میکنن و جامعه بین ملی هم او را همه میبینه. من فکر میکنم تا زمانی که افغانستان عملا از چنان که عرض کردم تا زمانی که راهکار منسجم و مدون و تعریف شده برای ادغام مجدد در نظام و ساختار جمعی بین ملی راهکار پیدا نشه، این معضل ادامه خواهد یافت. البته دلایل مشهور و ملموس در عقب این وضعیت هم تقریبا وجود داره که او را ما درک میکنیم. اول استمرار طویل انزوای بین المللی افغانستان تا سالهای متمادی و از بعد به تأسیس اداره سرپرست، همچنان نبود تجارت، نبود داد و ستد دو جانبه و چند جانبه در سطح منطقه و بین المللی، نبود سرمایه گذاری، نبود صنعت و همچنان عدم دسترسی افغانستان به تمهیدات موجود در نظام مالی و پولی بین المللی، اینا همه متاسفانه موارد هستن که یعنی دلایل اصلی و انگیزه های اصلی ایجاد وضعیت فعلی هستن و ما تا راهکاری برای به اصطلاح حل هر یکی از این معضلات پیدا نکنیم، ما تصور میکنم که متاسفانه اوضاع با گذشت زمان مشکل به اصطلاح موجب تعمیق مشکل میشه و مراحل ریکوری و بهبود وضعیت در دورنمای زمانی با مشکل مواجه میشه، چرا ما میفهمیم که وضعیت جاری اقتصادی باعث بینون رفت کتلوی مردم افغانستان و فرار مردم از افغانستان و رفتن بیرون مرزها میشه. متاسفانه به گونه بی سابقه بیش از نیم جمعیت افغانستان به اصطلاح internally displaced هستن، یعنی بیجار شده های داخلی هستن و اینا همه در صدد یافتن livelihood، چیزی که میگیم یا یک طرق برای تامین معیشت خود هستن، چیزی که متاسفانه موجود نیست. از جانب هم عدم موجودیت اشتغال و کار در افغانستان یک عامل مهم ایجادی وضعیت جاری هست و چنان که عرض کردم همه از اینا مستلزم ای است که اداره سرپرست و در مجموع جامعه بین المللی راهکاری باید برای بیرون رفت از این وضعیت پیدا کنند و اینم تاکید میکنم که هیچ راهکار دیگه که بتونه واقعا این وضعیت را التیام ببخشه موجود نیست، مگر اینکه افغانستان عملا داخل از این انزوای طویل سه سال اندی بیرون بیاید و در ساختار و به اصطلاح در نظام جهانی مدغم شوند. ادغام افغانستان در جامعه بین المللی یا ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین المللی مسلماً مستلزم یک تعداد پیشرفت های است که او را جامعه بین المللی قبلا برشمرده. ما فکر میکنم انگیزه های ای که در این دنیایی که تقریبا نظرات جامعه بین المللی متاسفانه در خطوط متعدد بسیار متفرق و پراگنده است، اما در رابطه با افغانستان قرائت جمعی یکسان است. او همی که همه جهان به شمول کشورهای اسلامی، سازمان‌های منطقوی و بین المللی، به شمول سازمان ملل متحد، به شمول حتی کشورهایی که در سطوح معین داخل دادستان و تعاملات معین تعریف شده با جانب اداره سرپرست هستند، اما اونا هم مصرانه میگن که برای ای که افغانستان دوباره راه عملی برای ادغام مجدد در ساختار و نظام جامعه بین المللی پیدا کنه و وارد خانواده بین المللی شوه، افغانستان باید راهکارهای معینی را که کشورهای دیگه از او پیروی کردن و او خطوط غیر قابل به اصطلاح تردید هست و غیر قابل بحث است، با اونا باید تمکین کنن. یعنی مقدم بر همه آغاز گفتگوهای بین الافغانی برای رفع معضل اصلی افغانستان که زمینه را برای مراجعه به آرای آزاد مردم افغانستان فراهم بسازد و نهایتاً با وجود آمدن یک ستاپ یا یک دولت منتخب مردمی که بتانه ممثل هویت و آرای جمعی مردم افغانستان باشد، رسماً طرف کسب شناخت بین المللی و رکگنیشن بین المللی قدم بردارن و نهایتاً افغانستان عملاً داخل خانواده بین المللی شود. تنها پس از اون مرحله است که میتونیم حدس بزنیم که کشورها دست باز پیدا میکنن که در رابطه با افغانستان کمک های دو جانبه و بر اساس روابط و ضوابط حاکم بر روابط جهانی، هم در سطح بایلترال دو جانبه و هم در سطح مولتیلترال و چندین جانبه، افغانستان عملا از کمک های بین المللی و از شناخت بین المللی و بالوسیله شناخت بین المللی از تمهیدات و به اصطلاح کمک های لازم تکنیکی و مالی جهانی به عنوان یک کشور دارای حاکمیت و کشور عضو سازمان ملل متحد.
تشکر آقای غالب. آقای آریان هنوز هم وصل نشدن، مشکل کامپیوترشان است فکر میکنم، هنوز اگر شد از طریق های تلفن هستن آقای آریان. بله دکتر آریان شریفی، استاد محترم، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین آقای نظر، امیدوار هستم که صحتمند باشین. با عرض معذرت که مشکلات تکنیکی بود و من نتونستم وصل شوم از طریق ویدیو به برنامه.
خیر باشه، خب کوشش میکنم کارهای ما اگر تانستن ویدیو میگیریم، اگر نی با تلفن ادامه میتیم صحبت. آقای غالب هم تشریف دارن، اونا به برنامه را با ایشان آغاز کردیم. خب موضوع بحث ما روی امی راه های مقابله با فقر در افغانستان بود. آقای غالب بسیاری مسائل تشریح کردن، منتها یک سوال دیگر را میخوایم مورم اول زود قد از شما یک جواب بگیریم. یعنی چند منبع در یک مملکت میباشه که اتباعی خود بسلا سیر کنه، هم کار برش بته، هم غذا برش بته، هم مسائل خدمات سیا باشه. یکی از این مسائل همین مردم هم هست، یعنی خود مردم، یعنی نیم افغانستان میگن که فعلا در فقر هستن، اما نیم دوم میخواین بر از نو هم کاری بکنن. اول همین مسئله مردم ها. یک دفعه از نظر بگذارن، این بعد از او وظایف و وجایف دولت ها که کاریابی باید بکنن و بر مردم مسائل تامین بکنن، از این قبیل مسائل شو باز شما استادا بهتر میفهمین. آقای آریان، وجایب دیگه مردم چی است؟ یعنی و چی میتونن بکنن به نظر شما؟
ببینین، اگر در عموم یک جامعه را از لحاظ اقتصادی بررسی بکنیم، مسئله اقتصاد برمیگرده به کاملا دو کار، یعنی مسئولیت اقتصادی یک جامعه در کل در قبال خودش، حالا او جامعه هم مشمول اتباع میشه و هم مشمول حاکمیت. مسئولیت اقتصادی یک جامعه در قبال خودش واقعا دو چیز است، دو کار عمده است. کار اول پیدا کردن ارزش هست و کار دوم تقسیم کردن ارزش هست. یعنی یک جامعه ارزش ها را به وجود میاره، ارزش های اقتصادی را به وجود میاره، کپیتال را به وجود میاره، دوباره او را دوباره تقسیم میکنه. یعنی دو کار برمیگرده به یک جامعه. این حالا به خاطر از اینکه یک جامعه بتوانه از لحاظ اقتصادی مرفه باشه، هر قدر که اینا بتونن ارزش را بیشتر ایجاد بکنه جامعه در کل، یعنی تولیدات اقتصادی داشته باشه، حالا تولیدات زراعتی شروع تا تولیدات صنعتی تا تولیدات خدمات، هر آن چیزی که از لحاظ اقتصادی ارزش داره، هر قدری که این بیشتر تولید شوه او جامعه مرفه تر است بدون شک. و وظیفه دوم همی است که دوباره پس به چی گونه همی ارزشی که تولید میشه در یک جامعه در کل این دوباره پس تقسیم شوه. حالا در قسمت مسئولیت اتباع وقتی میاییم، یعنی مشکل است که در یک نظام، در نظام های وستفالیایی امروزی بگویم که مردم در کل در قبال همدیگر به صورت کلی مسئولیت دارند تا اینکه وضعیت اقتصادی دیگران را خوب بسازن، و طور نیست. نظام ها، نظام وستفالیایی که مشخصا در او سیستم کپیتالیستی یا بازار آزاد هست، هر کس به خاطر منافع خود میکوشه و بعد باز در کل چون هر کس به منافع خود میکوشه، در اثر رقابت اینا باز طور میشه که همون مسئله توزیع دوباره ارزش به یک گونه انجام میپذیره که هر کس از اون مفاد بکنه. یعنی نحوه عمومی عملکرد اقتصاد است. حالا مردم افغانستان بله کمک هم میکنن برای هم دیگر. خب مسئله خیر و خیرات و مسئله تکس و مالیات از یک طرف است که او کمک میکنه برای هم دیگر و در همی دوباره تقسیم ارزش اقتصادی. ولی اگر یک چیز دیگر هم اشاره بکنم، موضوع پول است که از طرف افغانهایی که در بیرون است برای فامیل ها و برای دوستایشان به داخل افغانستان فرستاده می شود. تخمینات را که ما شنیدیم در هر سال اضافه تر از 1.5 میلیارد دلار در عموم، در حدود 1.5 میلیارد دلار کم بیشتر از او، از طرف افغانهایی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنند، در کشورهای منطقه، در اروپا، در امریکا، ای به افغانستان فرستاده میشه به نحوی از انها و ای خود کمک میکنه در یک حد از لحاظ اقتصادی برای مردم. باقی مانده واقعا سوال اساسی رفاه اقتصادی دوباره پس برمیگرده به نحوه عملکرد سیاسی اقتصادی در داخل خود کشور که در او باز حکومت نقش بسیار مستقیم را داره.
استاد محترم آقای آریان شریفی، یک وقت ما که جوان بودیم بسیار زیاد مسائل که بحث می شد، یک موضوع بسیار زیاد در خاطر مانده و می گفتن که بر انسان ها مثلا ماهی خوردن یاد نتین بلکه ماهی گرفتن یاد بتین. همین لحظه که شما گفتین که 1.5 میلیارد دلار مثلا از خارج به افغانستان سرازیر میشه، بسیار پراگنده و به هر کس به هر فامیل خود روان میکنه و از این قبیل مسائل. منتها یکی از استادا یا دانشمندای دیگر ما که در امریکا تشریف داشتن در یک مصاحبه گفتن که مثلا گفتن ما پیسه نقد به فامیل خود یا به دوستای خود روان نکنیم، برشان گفتیم که ما به شرط بر شما پیسه روان میکنیم که این کارا را بکنید. میگه یک مقدار پول روان کردم، برشان گفتم که اینجا زمین زراعتی رو بگیرین، باز در اونجا این کار را کنین، آن کار را بکنین. میگن امی کار را کردن، 2 سال بعد یا 3 سال بعد گفت دوباره امو دوستا گفت به من دوباره تلفون کردن که این امی کارا خود عملی کردیم و اون پول که خودت بر ما داده بودی او را ما دوباره میخواییم بر تو مسترد بکنیم. میگم ما برشان گفتم خیلی پول به من مسترد نکنین، نال یک گروپ دیگر عین کار را بکنین. یعنی یک مدیریت خوب کردن. نه از او خاطر در مجموع در این ساحه چی میشه کرد به نظر شما آقای شریفی؟
او خب بسیار یک گپ معقول است جناب آقای نظر، خب واقعا معقول است. پول را که اگر برای یک کس کمک میکنه نور مصرف میکنه، ولی اگر طور او پول را استفاده بکنه که با استفاده از او بیشتر بتونه باز دوباره اونا منابع عایداتی و ارزش تولید بکنن، خب بدون شک حرف خوب است. اینا در کل خب به گونه فردی فکر کنم اینا نتیجه هم میتهد، به گونه فردی خوب هم است که چنین چیزهای تشویق شو، اما در اساس در کل سوال به این برمیگرده که آیا در جامعه از زمینه رشد اقتصادی، زمینه استفاده از امکانات اقتصادی وجود داره یا نداره. حالا می‌بینیم کشور ما افغانستان هم به لحاظ منابع طبیعی، هم به لحاظ موقعیت جیوپولیتیک، هم به لحاظ موقعیت جیوستراتژیک، هم از لحاظ انرژی انسانی که افغان ها واقعا مردم های زحمتکش و مردم های هوشیار و زحمتکش هستند در کل. یعنی امکانات ای که افغانستان تبدیل شد به یک کشور اقتصادی با اقتصاد بسیار خوب بسیار زیاد وجود داره. ما بعضی مشکلات دیگر که یک سلسله از کشورهای دور و نزدیک با ما، مثلا هندوستان را اگر ببینید تعداد نفوسش بسیار زیاد است، حتی پاکستان کثرت نفوس فوق العاده داره، بنگلادش داره، ما اون چالش ها را هم نداریم. یعنی در سرزمین ما، در کشور ما به گونه طبیعی امکان رشد اقتصادی و امکان فعالیت زیاد اقتصادی که منجر به تولید ارزش اقتصادی و بالاخره رفاه ملی شوه بسیار زیاد وجود داره. حالا به گونه فردی کسی که کارا را میکنه خوب است، یعنی تاثیر مثبت میتونه داشته به گونه فردی و به شکل مقطعی، اما در کل این جمعه وظیفه دولت مطرح میشه، وظیفه حاکمیت مطرح میشه که چطور بتوانه زمینه ای که همین فرصتهای طبیعی اقتصادی واقعا تبدیل شده به فرصتهای بالفعل، یعنی از حالت بالقوه برایه به حالت بالفعل درایه، اون دیگه باز وظیفه حاکمیت است. مثال خدمت شما عرض بکنم، ببینین افغانستان یگانه پل زمینی بین آسیای میانه که در کل یک قطب اقتصادی خیلی روبرشت است. من به آسیای میانه دوامدار سفر میکنم و هر باری که میرم کشورهای ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان را یک سال تا سال دیگه بی نهایت متفاوت میافون، به این معنی که اینا بسیار بسری به روبرشت هستن. یعنی آسیای میانه یک قطب اقتصادی خیلی روبرشت، با او طرف دیگه هست آسیای جنوبی، هند و پاکستان و شبه قاره هند به اصطلاح، که خود این یک اقتصاد بسیار بزرگ و روبرشت است و بهترین پلی که دو تا قطب اقتصادی را به هم وصل بکنه افغانستان است. الان ما چطور بتونیم از این موقعیت ژیو استراتژیک خود به نفع خود استفاده بکنیم؟ ولی اینجا دیگه کار حکومت است که باید اول امنیت تامین بکنه، دوم ثبات را تامین بکنه، سوم اینجا راههای مواصلاتی جور شود، دید بزرگ دورنمای اقتصادی باشه. یعنی این چیزی است که میتونه ایره غیر از اینکه دولت بیا این فرصت را ایجاد بکنه، مردم به گونه خصوصی متاسفانه نمیتونن. مسئله معادن ما یک چیز دیگه هست. یعنی ما پر از معادن هستیم، اما معدن، ببینین استخراج معدن، سرمایه گذاری در معدن، سرمایه گذاری دراز مدت است. در اون وقت سرمایه گذار امروز اگر یک معدن آغاز کرد، ممکن 10 سال بعد از او بتونه استفاده بکنه. اینا در این سرمایه گذاری دراز مدت چیزی که بسیار زیاد مهم است، ثبات سیاسی هست. تو اگر امنیت فیزیکی کم باشه، سرمایه گذار او رو میتونه بخره. با استخدام نیروی امنیتی شما میتونید یک منطقه را امن بسازین، ولی اگر در یک جامعه ثبات سیاسی وجود نداشت، اگر سرمایه گذار نتوانست فکر بکنه که خب 10 سال بعد آیا همین رژیم باقی میمونه یا نه، آیا می قوانین و قواعد که اینا ساختن تا 10 سال دیگه ادامه پیدا میکنه یا اینکه باز همه چیز را تغییر میده، در اون صورت است که باز اگر دید دراز مدت استراتژیک وجود داشته باشه با سرمایه گذاری میشه، اگر نباشه نمیشه. اینا اینجا من دو تا مثال کوچک خدمت شما عرض کردم. به همین اساس مثال های بسیار زیاد و متعدد دیگر وجود داره که در اینجا میایه مسئولیت حاکمیت میشه که حاکمیت سیاسی زمینه سرمایه گذاری را، زمینه تبدیل کردن فرصت های بالقوه اقتصادی را به فرصت های بالفعل او را به وجود بیاره، باز مردم به گونه اوتومات باز داخل اقتصاد.
آقای شریفی، حالا مراجعه میکنیم به یکی از کسایی که در داخل تشریف دارن، خانم عطا، خوش آمدین به برنامه.
به شما آقای نظر سلام، به مهمانای برنامه تان و یک سلام خاص تقدیم شنونده های رادیو آزادی.
تشکر. ما چون از داخل بسیار مشکل است که کسی تماس بگیره، از او خاطر وقتا فقطا شما را اذیت میکنیم. برحال به نظر بله، ما گفتیم امی راه های مقابله با فقر در افغانستان چیست؟ با استادای محترم آقای غالب، آقای شریفی موضوع را بحث میکنیم. شما نایست کسی که این موضوع را از نزدیک لمس میکنین، حس میکنین، چی فکر میکنین در افغانستان به نظر شما چی باید شود که مردم بتانن معیشت خود حداقل به دست بیارن؟ یعنی بگن تحت فقر زندگی میکنن، یعنی حتی بسیاری ها نمیفهمن که شب چی بخورن یا فردا چی بخورن. از شما بشنیم خانم عطایی.
خب وضعیت فعلی افغانستان که معلوم دار است، خب خودم هم که اینجا زندگی میکنم، مردم هم میبینم و واقعا وضعیت قابل تحمل نیست، بخصوص حالا که در فصل زمستان کسایی هستند که حتی یک لقمه نان به خوردن ندارن، چی برسه به ای که چوب زمستان بگیرن یا هم امو چیزی که نیاز دارن بخرن. متاسفانه که در این زمینه افغانستان همیشه پسمان بوده و فعلا هم از شرایط از بد بدتر شده. حتی تو فامیل های هستن که اونا در ما یکی از همسایه های خود ماست، امی خانم نانمایی زنانه دارن، تقریبا در خانه اینا 15 نفر است و اینا شبانه میشه که از فقر زیاد، چون اینا اتا بعض وقت میشه که نان برخوردن نمی داشته باشن، حالا کلشان در سر تندور خواب میشن. ایره ما از کشم دید خود میگم چی برسه به مردم ما که فعلا ما یعنی اونا رو نمیبینیم و از ما دور هستن. خب این به نظر ما وظیفه دولت است که متاسفانه دولت ما در این قبال یعنی هیچ فکرشان نیستن. متاسفانه یگانه چیزی که دولت ما فعلا فکر میکنن این است که زنا مکتب نرن، زنا قسم نکنن، یعنی کل فکر اوش بر زنا شده، ولی ایره نمیبینن که افغانستان در کدام راه رو کدام بدبختی های در افغانستان است. یعنی آینده ما چی خواهد شدی طفلای جوانا، یعنی کسایی که سنشان بلند هستند. متاسفانه که دولت ما هیچ فکر نمی کنند و نه هم کدام اقدام کردن در این فصل، و ما فکر می کنم دولت در این زمینه باید کار کنه و بخصوص یعنی امنیت تامین کنن و تجارای ما که در افغانستان هستن چی در خارج هستن فرصت های کاری در افغانستان فراهم کنن. خب بدبختانه البته تجارای ما که در خارج از کشور هستن یا کدامشون در افغانستان هستن، اونا ترس از دی دارن که اگر ما سرمایه گذاری کنیم دفتا دولت تغییر خواهد کرد، اتامی امکاناتش نخواهد از این میترسن که ما سرمایه گذاری کنیم امنیتش چه قسم تامین کنیم. متاسفانه که در این عرصه ایش فکر نشده و نمیشم با این یک بدبختی بسیار بزرگ است. افغانستان یک کشور سرمایه دار است اما متاسفانه که از سرمایش استفاده نمیشه و ما فکر میکنم که تا که دولت اقدام برای نکنن و نخواین مردم در کار بیارن و پروژه های بزرگ و ای که باید روابط خود با جهان خوب کنن تا جهان هم بیاید امرای ما کمک کنه، ولی متاسفانه ما میبینیم که فعلا هیچ کس کمک میکنن ولی همون کمک هایی که میشن هم عقب به اقدار نمیرسه. این مشکلات ما بسیار زیاد داریم فعلا.
بله بسیار تشکر خانم عطا. خب غالب صاحب نوبت شماست فکر میکنم، قبلا هم شما بعضی مسائل تشریح کردین، آقای شریفی هم بسیاری مسائل به زبان آوردن، خب البته در یک ساعت تمام مسائل هم نمیتونیم صحبت بکنیم. به نظر شما در کوتاه مدت به طور عاجل چی باید شبکه توجه جلب شوه بر از این موضوع، بر از این که وضعیت نیم کشور بسیار زیاد خراب از مردم تا جایی که ما متواتر گزارش میگیریم یا صدا را میگیریم یا تلفونا را میگیریم وضعیتشان خوب نیست. چی میگن آقای غالب در کوتاه مدت چی باید شود؟
خب وضعیت که چنان که شما گفتید من پیش را مرز کردم به اساس احسایا و ارقام سازمان ملل و مؤسسات بین ملی و همچنان چیزی که میدیای بین ملی و داخلی میگه و وضعیت حاکم که از افغانستان بیرون منعکس میشه بیانگر امی وضعیت است که شما گفته. ما چیزی که آقای شریفی گفتن در رابطه با از ریمیتنس یاد کردین، پول 1.5 بیلیون دلار که به افغانستان از طریق افغانها ارسال میشه بگونه کمک به فامیل ها، همچنان از چیزی به نام سرمایه گذاری های کوچک، خب بعضا میشنویم در ساحات معینه به گونه محدود اشخاص و افراد انگیزه پیدا میکنن برای خود که برند افغانستان سرمایه گذاری کنن، اما برای شکوفایی اقتصادی در کل ثبات اجتماعی و سیاسی لازمه مهمه هست و من فکر میکنم برای جلب سرمایه گذاری کلان و همچنان اقناع کشورها که در سطح در سطح دو کشور داخل تعامل با افغانستان شوند، مسلمان لازمه‌هایش قبلا برشمردیم تا زمانی که افغانستان در نظام و ساختار بین‌المللی به گونه مؤثر مدغم نشه. تصور میکنم که وضعیت نه که بهبود نمیافه، اما موجب تعمیق و گسترش مشکل میشه، فقر مزمن. شما از کوتاه مدت، من متاسفانه یعنی پیش عرض کردیم که علاوه از اینکه افغان ها یک تعداد خودشان کمک میکنن در خانه‌های خود را در افغانستان، ایران میدانیم که ایالات متحده تحت یک پروتکل خاص یک مقدار پول به صورت هر دو هفته یا ماهوار به افغانستان ترجیح میکنه، بزی که بتانه خب چیزی که من نمیفهم چطور تعریف اقتصادی به او بتیم، اما وضعیت به یک نحوه سر پا نگه دارن و وضعیت مارکت و مخصوصا ولیو و ارزش پول محلی ده. همچنان ایران هم میدانیم که سازمان ملل متحد از مجاری مختلف و حتی کشورها از طرق مختلف بیشتر از طریق امی ایجنسی ها و سازمان های خیریه جهانی در افغانستان به گونه محدود داخل تعاملات هستن و به کمک مردم عملا توجه میکنن. اما همه از اینا متاسفانه من فکر میکنم پاسخ طور لازم به اصطلاح به گستره وسیع نیازمندی مردم به کمک های عاجل خیریه بشری متاسفانه شده نمیتونه. عرض کردیم که بیش از نیمی از نفوس افغانستان حدود 23 میلیون نفر مطابق ارقام نیازمند کمک های عاجل خیریه بشری هستند و 98% مردم افغانستان تحت خط فقر زندگی میکنن. و متاسفانه من طوری که یک راهکار که به گونه قطعی اید مینانه بتره به مردم که حتی در کوتاه مدت موجب رفع معزل حاد بشری در افغانستان بشه و متاسفانه نمیبینم. بسی که خب ایره هم بیشتر بحث شد که افغانستان پتانسیل بسیار عظیمه برای به اصطلاح ارتقا و رشد اقتصاد کشور و بلند بردن کیفیت زندگی مردم و رفع مشکلات عدیده اقتصادیشون داره، اما همه از اینا مستلزم عزیز که افغانستان در نظام بین المللی مدغم شود و ادغام در نظام بین المللی مستلزم یک سری از راهکارهای معینی است که تا او را جانب اداره سرپرست و افغانستان متحد به اون نشه و عملا در صدد تطبیق از اون برایه. متاسفانه این انزوای طویل بین المللی افغانستان را من فکر میکنم وضعیت را هنوز خرابتر میسازه و امور دورنمای ریکاوری و بهبود وضعیت در آینده با چالش های عدیده مواجه میسازه. بسی که گذشت هر روز با گذشت هر روز تعمیق و به اصطلاح گستردگی فقر مزمن عوامل و به اصطلاح مظاهر دیگه را ایجاد میکنه در لایه های متعدد که او میتونه بر افغانستان بسیار جانبار باشه. از اون خاطر من تصور میکنم تاکید بیشتر باید روی حل جامعه قضیه افغانستان باشه، نظامستان است و راه های کمک. چیزی که شما از یک دوست هموطن هم گفتین که اونا خودشان یک نوع چی دارن، اما مایکرو انوستمنت یا سرمایه گذاری بسیار کوچکی که بتانه خانواده را قادر به تأمین معیشتش بسازه و اونا بتانن بس کسای دیگه را کمک کنن، حتی امینا هم در حیطه و محدوده اشخاص و افراد انفرادی ممکن است به نحو موجب حل مشکل یکی دو فامیل و ده و صد نفر شود، اما در سطح یک اجتماع یک کشور با 40 میلیون نفوس من فکر میکنم این راهکارها پاسخگوی اقتضاعات آنی رفع مشکل عدیده انسانی در افغانستان نیست، مگر اینکه به صورت کل جامعه بین المللی و سازمان های بین المللی و تمهیدات و راهکارهای موجود در نظام بین المللی تا زمانی که افغانستان قادر به استفاده به اونا نشه این معضل ادامه خواهد یافت. و متاسفانه یک گپ بسیار عادی مثلا همی پیدا کردن یا به اصطلاح تولید اشتغال است یا کار، در متاسفانه ما میبینیم که ایران من میخواد تاکید کنم که ممکن است حتی اداره سرپرست نیت نیک در رابطه با ایجاد اشتغال برای مردم افغانستان داشته باشه، اما از عملا زمینه موجود نیست که اونا هم کدام کار کرده بودند. ما از تطبیق چند پروژه های خاص در بعضی از جای افغانستان مناطق آگاه هستیم، اما او را میدانیم که زمینه ایجاد زمینه اشتغال وسیع که بتانه پاسخگوی مشکل مردم به سطح کلان شود حتی از طریق تطبیق همین پروژه ها مهیا نیست. و او طرف هم افغانستان متاسفانه چیزی به نام یک مارکت مصرفی است متاسفانه، بسید که ما هیچ نوع سرمایه گذاری معصره در مورد صنعت و تولید و رشد تولید و صادرات نداریم، همه چیز وارد میشه در افغانستان. و بنان او هم موجبه از این است که اصولا کار نیست تا به اصطلاح زمینه های اصلی و انفراستراکچر و به اصطلاح زیرساخت های برای انجام از طریق سرمایه گذاری بر ایجاد کار و براه اندازی تجارت مؤثر ایجاد نشه، مثلا شغل ایجاد نمیشه، تا توان اقتصادی و پولی مملکت ارتقا پیدا نکنه دولت قادر به تادیه پول برای مردم نیست. بنابراین نبود قدرت خرید نزد مردم عام و نبود متاسفانه نبود وضعیتی که افغانستان بتونه در سطح منطقه و بین المللی دسترسی پیدا کنه به ساختارهای مالی و پولی بین المللی و در شامل تعهدات دو جانبه بین الکشوری و بین المللی از طریق براه اندازی داد ستوت و تجارت شاید تا او بر آورده نشه ما مشکل را متاسفانه به نحوه می دانم که راهکار عاجل بر رفع ازی حداقل از دید ما موجود نیست.
و تشکر آقای غالب.
ایره به خاطر بای همه تاکید می کنم که توجه مقامات افغانستان و اداره سرپرست و طالب ها را به این جلب میکنیم، به عنوان یک شهروند افغانستان میراس میکنیم که اگر تصور باشه که با گذشت هر روز همه گپا خودش جور میشه اوتر نمیشه، تا اینکه مصاحبه گپ حتی اساس شرعی و دینی هم داره که تا مردم در مورد به اصطلاح تغییر وضعیت و سرنوشت خود تصمیم نگیرن خداوند رو تغییر بدون اراده خودشان وضعیت رو تغییر نمیدن. یعنی افغانستان مستلزم یک تغییر و یک تحرک جدی است که به این وضعیت باید
کنه. آقای غالب، خب بازم میریم کابل. محترمه هاشمی هستن با ما. کرشمه هاشمی، خوش آمدین. شما محصل دوم رشته اقتصاد بودین، بخیرم که نتانستین درس ادامه بدین. خوش آمدین، بفرمایید.
سلام خدمت شما آقای ظفر صاحب و سلام خدمت شنونده های عزیز و کسایی که فعلا شنونده هستن. سلام خاص و تو تقدیم میکنم و خیلی سپاس من رو به برنامه وصل کردیم. تشکر. دقیقا مثلا سال دوم پازده اقتصاد بودم که دیگه نتونستم ادامه تشکیل بدم و از خود کابل میباشم و این یک چالش بسیار بزرگ بود برم وقتی که ما نتونیم درس و تحصیل بخوانیم. پس نمیتونیم که ما یک تصمیم یک گروه خوب در آینده به دیگران به فامیل و جامعه خود باشیم. از اون نمیتونیم در بازسازی یا کانسترکشن افغانستان، در بازسازی افغانستان، در بخش دولت، در بخش اقتصاد، در بخش های سایره که منشه باشنده یا مکسر ما باید تصمیم اتخاذ کنیم نمیتونیم گرفتیم. متاسفانه این هم یک نمت چالش هست. بیدن از در سخت ماندیم و در بزه های تحصیل برای ما باز مانده و هر امکلاسی ما یا هر سمسی های ما که یک استعداد خاص داشتن که هر کدامشون مثلا در بخش بازسازی افغانستان، بخش اقتصاد افغانستان، بخش های زیربنای افغانستان، بخش های امنیت افغانستان، بخش های سایره که هر کس یک استعداد خاص خود داشتن فعلا نمیتونیم دیگه که ما ادامه بدیم، نظریه بدیم و یا کار کنیم. ولی بازم ما هیچ وقت سکوت نمیکنیم. راه های دیگر ما حتما پیدا میکنیم تا ما صدارسانی کنیم و حداقل بتونیم ادامه تاثیر بدیم و یا بتونیم منافع باشنده مردم کابل در بعض برنامه ها به شکل غیر مستقیم که نمیتونیم بشه به عنوان از یک دختر خانم هستیم فعلا آزادانه ادامه تحصیل بدیم، ولی میتونیم به شکل غیر مستقیم از بعض دوستای دیگه که مانند سایر کشورهای دوم میباشد، کشورهای اروپا میباشد، میتونیم یک برنامه یا از طریق سایت های انترنتی آنلاین اینا ما تحیل میشیم. زنان با تایید نظریات برادر ما قبلا هر زدن صحبت کردن ما بسیار کوتاه نظر میتونم که وقتی ما نتونیم در بخش ادوکیشن ما دخترای افغان یا زنای افغان که این فکر جامعه را تشکیل میدهد وقتی نتونن یک ادوکیشن خوب داشته باشد، پس کتون میتونن که از اون ما در رابطه با بخش‌های زیربنایی اقتصاد، حکومتداری، بازسازی و غیره همچه موارده سهیم باشد. سمتر سکانه هر روز ما شاید چالش‌های بی‌نظیر هستیم در کشور خود. هر روز چالش‌های مردم زیاد میشه در بخش‌های اقتصاد. مردم روز بر روز مشکلات مواجه میشن. در بخش دیگه‌شان فوق‌العاده مشکلات خدا ندارن. در بخش امنیتی فوق‌العاده مشکلات خدا داریم. و در بخش های حتی در بخش که فعلا زمستان هستن هوای سرد است، مردم نمیتونن که حتی نفقه درست را بر فامیل خود یا یک پس انداز خود بر آینده اطفال خود داشته باشن. یعنی هر روز که میگذرد ما شاید یک چالش بزرگ در کشور خود هستیم که متاسفانه هر بار چالش ها انعکاس پیدا میکنند از طریق رسانه های مختلف، از طریق رسانه خودتان. مردم چندین بار علاقمندی نسمتن چالش ها را انعکاس میتن، بروز میکنن، همت میکنن، صدا بلند میکنن، اما متاسفانه ما یک حکومت بسر رسمیت نداریم. بنان ما توقع آنچنانی نمیتونیم داشته باشیم. بنان پس ما میتونیم در حد یک چالش رسان باشیم، چالش ها را انعکاس بدیم، ولی در بدلش یا در بدیلش ما فقط میزنیم که فقط بگیم افسوس.
بسیار زیاد تشکر محترمه کرشما هاشمی که به برنامه آمدین و اظهار نظر کردین. با اجازهتون یک شنونده دیگه منتظر ماندن، اونا رو هم بگیریم با اجازه مهمانا. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام به شما، نظر سپختم بخیر. سلام به کارمندان رادیو جاری و همچنان مهمانانتون.
خوش آمدین. بفرمایید شما چی گفتنی دارین؟ راه های مقابله با فقر در افغانستان شما میفهمین؟
تشکر، سلامت باشین. ما میخواستم میره بگویم که متاسفانه در افغانستان فقر بسیار زیاد است و به می فقر حکومت هم توجه نکرده و رایل شمید بودا میتونه که همی کسایی که تجار هستن اینا میرن در خارج سرمایه گذاری میکنن و اینا در خارج سرمایه گذاری نکنن، در ایران پاکستان در افغانستان بیاین سرمایه گذاری بکنن تا ای که افغان ها هم بکار شون و زنی طریق بتانن زندگیشون پیش ببرن. متاسفانه که فقر در افغانستان بسیار زیاد است و همچنان دلیلی بزرگترین دلیل فقری است که بیکاری است و مردم کار ندارن، متاسفانه فقیر هستن و نمیتونن که نفقه خانوادگیشون را تامین بکنن. اینا بسیار مشکلات اقتصادی داره و به اینا از طرف حکومت هم توجه نشده. از یک سو مهاجرین هم از ایران و پاکستان اخراج شده میره و در افغانستان میره، برای اینا هم زمینی کار نیست و امیدوارم برای اینا زمینی کار فراهم شود، چون بسیار اینا مشکل دارن. از یک سو سردی هوا و گرسنگی بسیار مردم افغانستان دچار مشکل ساخته.
بسیار تشکر که به برنامه وصل شدین خانه آباد. حالا از مهمانای ما روی از این موضوعات میپرسیم، اونا راهای علا نشان خواهد دادن. خب محترم دکتر آریان شریفی، بعض از شنوندان مهمانا رو شنیدین. به خیال مسئله یک مدیریت به خیال طویل المدت یا کار داره، به خیال که به این زودی این مسائل حل نمیشه. منتها سوال اساسی ایجاست که مثلا در 50 سال گذشته هر وقت که رژیم نو آمد اونا با وعده های بسیار زیاد آمدن، مگم روز به روز وضعیت خراب شده رفتن. یعنی وقتی کسای یا گروپ یا یک حزب یا سازمان داوطلب میشه که رهبر یک کشور شوند، اونا خوب باید پلانای خود داشته باشن، پلانای اقتصادی باید داشته باشن دیگه، که چطور بتونن ثبات بیارن، امنیت بیارن و ترکای هوایی بیان که چهار تا تفنگ دولت چپه کنن و آخر خودشان هم کار نتونن و وضعیت به این شکل باشه، چطور خواهد شد؟ چی فکر میکنین آقای دکتر آریان شریفی؟
دقیقا، اجازه بفرمایید که عرض بکنم که با تمام نظریاتی را که هم خواهر ما پیشتر که صحبت کردن و هم خانم عطایی، خانم هاشمی، هر دو موضوعات بسیار مهمی را بنیان کردن، من کاملا توافق نظر دارم با ایشان. همچنان نظریات جناب سفیر صاحب که واقعا راه حل کوتاه مدت بدون این که تغییرات اساسی سیاسی بیاید وجود نداره، با این هم متوافق نظر دارم. ببینید، بسیار موضوع شما هم موضوع بسیار مهمی را اشاره کردین جناب آقای نظر. در 50 سال گذشته، در 50 سال گذشته، خب وضعیت بد اقتصادی افغانستان در 50 سال گذشته تبعات مختلف داره بدون شک، ولی اگر از دید شخص ما، البته اگر بیایم مهمترین مسئله را در این پیدا بکنیم، یعنی مهمترین چالش فراراه عدم پیشرفت اقتصادی در افغانستان چی بوده، او از دید ما سیاسی هست نه اقتصادی. و او چی هست؟ او این هست که خب ما ثبات سیاسی، متاسفانه در 50 سال گذشته نداشتیم. ثبات سیاسی از زمانی که حکومت شهید داود خان از بین رفت و حزب دموکراتیک خلق قدرت را گرفت تا الحال متاسفانه در کشور ثبات سیاسی حکم فرما نشد. همیشه همواره جنگ وجود داشت، همیشه بی‌ثباتی وجود داشت و در صورت موجودیت عدم ثبات و عدم امنیت رشد اقتصادی بسیار زیاد مشکل است. رشد اقتصادی به نهایت مشکل است. طوری که همی خواهر ما پیشتر گفت که باید تجار و سرمایه گذار افغانستان بیان به داخل افغانستان، دقیق میفرمایند اینا، ولی تجار و سرمایه گذار زمانی میتونن بیان در داخل افغانستان که اونا ثبات سیاسی برش وجود داشته باشه و امنیت فیزیکی وجود داشته باشه. و نه، متأکد هستم که تاجر افغان میخواد در داخل افغانستان کار بکنه، مشروط بر اینکه زمینه برش مساعد باشه. حالا با انعکاس صحبتهای آقای غالب میخوایم عرض بکنم که فرصت واقعا یک فرصت بسیار کلان برای افغانستان، فعلا برای آینده افغانستان، حتی در کوتاه مدت که آغاز شوه و بسیار به زودی نتیجه بده. یعنی از دید ما فرصت کلان به وجود آمده بعد از بسیار وقت، ولی دیده شوه که آیا از این فرصت به گونه درست استفاده میشه یا نه. ببینید چرا میگم فرصت به وجود آمده. حالا بیایم ابعاد سیاسی رو یک طرف بگذاریم، فقط وطن رو ببینیم، فقط افغانستان رو ببینیم، مردم خود رو ببینیم، نه اینکه کی طالب است، کی غیر طالب است، کی ضد طالب است، کی چیکار، اون رو بگذاریم به یک طرف. ببینید بعد از تقریبا نیم دهه اولین بار است که حاکمیت سیاسی مرکزی در تمام اراضی افغانستان مستقر است. هرگز چنین چیزی در 50 سال گذشته نشده بود. استقرار سیاسی زمینی چی را مساعد می‌سازد؟ ما این از لحاظ در علم سیاست امو سنگ تهداب، اساسی ترین سنگ تهداب ایجاد یک ملت دولت ایره میگیم. یعنی به انگلیسی ما رو برش میگیم که the creation of the monopoly over the use of legitimate violence. یعنی چی؟ معنیش این است که انحصار استفاده از زور مشروع در دست قدرت، که ظاهر قدرت از بین رفته، یک قدرت هست ولی این قدرت مشروع نیست. اینا فرصت همی است که همی حاکمیت که فعلا به وجود آمده ای چطور تبدیل شده به یک حاکمیت مشروع، هم مشروعیت داخلی داشته باشه و هم شناخت بین المللی. اون وقت است که باز زمینه رشد اقتصادی، زمینه کار، زمینه سرمایه گذاری، زمینه کمک، زمینه همه چیز فراهم میشه. و واقعا در صحبتهایی که من همراه تعداد زیادی از کشورها در امریکا، در کشورهای اروپایی، خصوصا در امی غرب، در اروپا و امریکا، در کانادا، با دوستا که در حکومتهای اینا هستند همیشه صحبت میکنم، واقعا جهان از طالبا بسیار یک چیز محدود میخواید. مردم افغانستان واقعا یک چیز محدود میخواین تا که اینا را برشان مشروعیت ببخشن، تا که وضعیت از این حالت تبدیل شه به یک حالت درست. سه چیز حداقل میخواین، هم مردم افغانستان، هم جامعه جهانی، و حتی ما فکر میکنم در این اواخر یک تعداد بسیار زیادی از رهبری طالبا هم به این نتیجه رسیدن. سه چیز بسیار خلاص عرض بکنم. یک، ایجاد حاکمیت بر اساس قانون اساسی. یعنی نهادهای حکومت باید بر اساس یک قانون باشه، نه بر اساس هدایات از اینجا و از اونجا. یک، حالا قانون اساسی بیاییم، قانون اساسی اسلامی باشه، افغانی باشه، با همه چیز ما برابر باشه، اما قانون باشه، نه تنها هدایات باشه. دوم، این که اعاده حقوق حقی مردم. او خواهر ما پیشتر خانم عطایی گفتن که دولت عوض ای که به قصه نان دادن برای مردم باشه، به قصه عزیز که زن چرا مکتب نره و زن چطور لباس بپوشه. راست میگه او برادر. قرن 21 ببینین، وضعیت ببینین، تمام تمرکز حاکم فعلی فعلا سر عزیز که زن چی کنه چی نکنه. یک کمی اگر کسی به خود بیایه خوی گپا را نمیگن دیگه. یعنی حقوق حقی مردم را، از زن، از دختر، از اطباء، همش برش اعاده شد. و سوم، ای که در ساختار نظام مشارکت سیاسی از افغانهای درس خونده، تحصیل کرده، در 20 سال جمهوریت یگانه چیزی که واقعا باقی ماند. از 20 سال جمهوریت دو نسل تحصیل کرده و مجرب افغان داریم که همش اویش که به داخل افغانستان است بیچاره بیکار مونده، هم از زن و مرد. اونایش هم که بیرون آمدن در می امریکا و اروپا که ما شما میبینیم به روز تا شام پشت نان گم هستن. مردمای درس خوانده، تحصیل کرده و مجرب که در امی غرب تحصیل کردن، در منطقه تحصیل کردن. بنان همین سه چیز را اگر حاکمیت فعلی بپذیره که بسیار راحت است، شما باور بکنید که تا یک سال شما ببینید که وضعیت اقتصادی مردم چقدر تغییر میکنه. هم زمینه سرمایه گذاری داخلی فراهم میشه، هم زمینه تجارت بین المللی فراهم میشه، هم زمینه کمک فراهم میشه و این مستقیما بالای سطح زندگی و رفاه مردم دست.
بله تشکر آقای شریفی. خب اگر دیگه شنونده نیست با آقای غالب ادامه میتیم. آقای غالب یک موضوع دیگه هم این هست که مثلا بگویم ترکیه بعضی نویسنده ها بعضن میگن که وقتی که امان الله خان مثلا بعضی ریفورما را در مورد چادری و از این قبیل مسائل آوردن میگن اتاتورک برش گفته که خودت باید این کارا را نکنی، عجله نکنی، برای اینکه شرایطی که ما در ترکیه داریم شرایط با افغانستان فرق میکنه، در اونجا مردم آماده نیست، مثلا اول شما امنیت تان باید قائم کنین و اردوی تان باید قوی بسازین، پلیس تان باید قوی بسازین، نظام باید جور بکنین، از این قبیل مسائل گفتن، یعنی شرایط آماده نیست. بعد یعنی مسئله ایست که کسی که سر حاکمیت میایه ایواز از ای که در عمل بر تشکیلات اینا فکر کنن، با مو ایدولوژی یا با مو فکر و نظام خود بسیار مینازن و آخرم میایین در میدان مثلا کودتا میکنن، پرچم و خلب آمدن، آخرم در هیچ ساحه نتانستن مو تشکیلات خود درست بکنن، یا مجاهدین آمدن کلان کلان گپ زدن، آخرم که آمدن در بین خود جنگ کردن. یعنی به طالبا هم وقتی که اینا در کوها بودن مثلا آقای ذبی الله مجاهد در مواخر چند بار مصاحبه کردیم، سوال اساسی ما این بود که شما خود در جنگ خود لایق هستین به اصطلاح، اما در عمل در ساحه اقتصاد چی پلان دارین، در ساحه فلانی چی پلان دارین، فلانی چی پلان دارین. اونا میگفتن خب بازو چیزا میشه بخیر، اینا لبا میشه بخیر، معنی حاکمیت میگیرن چپا میکنن، باز وضعیت قسم است که به تمام دنیا دست دراز میکنیم که به ما کمک بکنه. از اون خاطر مشکل اساسی را اگر تثبیت بکنیم، یعنی در طرز فکر مردم یا رهبرای سیاسی نیست، تشکیلات درست ندارن، میان به میدان خدا راستی که مثلا صدر اعظم میشیم یا رئیس جمهور میشیم، حالا حتی در خارج خبرار میشیم یک چند نفر خدا بخیر رئیس جمهور اعلان کردن. چی میگن آقای غالب؟ وقتم کم مانده، یک 3 دقیقه دیگه داریم یا نداریم؟ سه بفرمایید.
آنچه که در افغانستان تا حال روی داده و دورنمای وضعیت و آنچه که در جهان روی میده، یادتان نره که ما در یک جهان بسیار متفاوت از حتی از یک سال قبل زندگی میکنیم. من تصور میکنم که ما اگر قرار باشه ایده رهانیدن افغانستان از چالش های موجود و رقم زدن یک آینده مسئول برای همه افغانستان که در رفاه زندگی کنند و نهایتا ما طرف به اصطلاح ثبات سیاسی و توسعه‌ای بریم و توسعه پایدار را تجربه کنیم و برای اتباع افغانستان، برای مردم افغانستان اجازه را بدیم که به اصطلاح پتانسیل موجود در آوردن خلاقیت و تغییر ملموس در زندگی خود را تجربه کنند، من فکر میکنم خوب است که دید ما در مجموع آینده نگر باشه و به اصطلاح اسیر آنچه که تا حال در به اصطلاح پیشینه تاریخی ما رخ داده اسیر از اون نشه. شما از زمان تجددخواه افغانستان امان الله خان یاد کردین و از نظام های بعد از اونا تا اداره سرپرست تا طالب ها، در من فکر میکنم بهترین راهکار میتونه ای باشه که ما درس های کلان تاریخی را که از همه ای زمامداری ها فرا گرفتیم و در به اصطلاح مخیله و در حافظه تاریخی مردم افغانستان موجود است، همه از اینا رو پیش روی خود بانیم و یک آینده متفاوت را رقم بزنیم. چیزی که شما گفتین، یک دولت نمیتانه بدون داشتن یک برنامه مدون و تعریف شده که زندگی مردم را متحول بسازه اصولا خود را دولت بنامه و از یادتان داره که لازمه های اصلی به اصطلاح تعریف دولت در حقوق معاصر و یا تعریف معاصر دولت ها، من فکر میکنم در پالوی تامین امنیت و داشتن قلمرو و قدرت به اصطلاح تطبیق معاهدات، یک امر مهمش ایجاد زمینه های رفاه مردم هست و تا زمان شما به اصطلاح قناعت مردم را و زمینه های رفاه عامه برای مردم آماده ساخته نتانین، حتی تعریف یعنی اطلاق تعریف دولت معاصر به دولت ها ناقص میمونه. و بنابراین من فکر میکنم با نظر داشت همه از اینا، ما در یک مقطعی از زمان زندگی میکنیم که افغانستان با تمام متاسفانه عمق و پهنا و گستردگی مشکلاتی که با او ما همه یک نوع دست و گریبان هستیم، راه های بیرون رفت کافی هم موجود.
تشکر غالب صاحب. روی راه های بیرون رفت بخیلیم یک برنامه خاص بگیریم در آینده که روی چی باید شوه. مثلا مدل چین است که از یک طرف دیکتاتوری دارن و از دیگر طرف اقتصاد لیبرال دارن که تانستن موقعتها را بدست بیارن. روی از این موضوع در برنامه بعدی صحبت خواهد کردیم. محترم آقای شریف غالب بسیار زیاد تشکر و محترم دکتر آریان شریفی از شما یک جان تشکر. در برنامه بعدی بازم روی از این موضوع صحبت خواهد کردیم. خدا حافظ و ناصرتان.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپاگ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
آزادی رادیو دا افغانستان